صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که اون بالا سره و اینجا هم هست و پیش شما هم هست و خیلی دوست داشتنی. سلام به شما مردم عزیزم، دوستان خوب بیننده، آقایان و خانم های محترمی که دیگه عادت کردید شنبه دوشنبه چهارشنبه با زمزم احکام همراه هستید، ساعت 6 تا 7 شب به وقت رسمی کشور روزهای زوج در خدمتتون هستیم و سوالات شرعی شما رو پاسخ میدیم به صورت زنده در این برنامه که توفیق داریم در خدمتتون هستیم. البته اگر تقدیر بذاره و دوستان، توفیق هست که در خدمت شما عزیزان باشیم و گفتگو با هم داشته باشیم و چند تا مسئله شرعی یاد بگیریم. در زمزم احکام تا ساعت 7 شب هم در کنارتون خواهیم بود با حضور محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند، مدرس سطوح عالی حوزه علمی قم و کارشناس متخصص در حوزه احکام فقهی و موضوعات فقهی، همچنین استاد وحیدپور عزیز. استاد عزیز سلام و ادب خدمت شما، خوشحالیم که باز هم
ممنونم.
سلام
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان، عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزها، و امیدوارم که در کمال صحت و شادی و سعادت دنیا و آخرت انشالله هممون به سر ببریم
انشالله. خیلی ممنون. خب دوستان خوب من، بیننده های عزیز ما، اونایی که پر و پا قرص با ما همراه هستند و کلن زمزم احکام رو دنبال میکنن میدونن که بسم الله رو که میگیم، آغاز که میکنیم برنامه رو، راه ارتباطی رو بچه ها براتون زیر نویس میکنن مثل الان و شما شروع میکنید سوالهای شرعی خودتون رو در حوزه چه میدونم طهارات، نجاست باشه، وضو باشه، تیمم باشه، خمس باشه، زکات باشه، حرفای روزانهی که میزنیم باشه، صله رحم باشه، مستحبات و مکروهات و واجبات باشه، یا خوردنی ها باشه، پوشیدنی ها باشه، گفتنی ها باشه، هر چیز دیگه میپرسن. اگه تازه به جمع اضافه شدید، شما هم میتونید سوالای شرعی خودتون رو بدون هیچ ردلاینی، بدون هیچ خط قرمزی بپرسید در این رسانه دینی. زنگ بزنید، پیامک بفرستید، صداتون رو اینجا بشنویم و همراهی شما رو در این برنامه ببینیم و همیشه هم با پیامک های شما شروع میکنیم. استاد وحیدپور اگر اجازه بفرمایید ما با پیامک های مردم شروع بکنیم. بسم الله. گفتن که خانم زهرا از چهارمحال بختیاری، که به همه هموطنام در چهارمحال بختیاری و همه لورهای عزیز هم سلام میکنم، گفتن حاج آقا من چند تا نذر کرده بودم و کلن هرچی نذر میکردم تو گوشی یادداشت میکردم که فراموش نکنم، ولی متاسفانه گوشیم خراب شد، کلن اطلاعاتم رفت. الان تکلیف من چیه؟ باید چی کار بکنم اون نظر رو؟ اصلا یادم نمیاد چی بودن.
ببینید، یه وقت است که شخص به طور کلی فراموش میکنه که چی نظر کردین، هیچ تکلیفی نداره. یه وقت است که نه، یادش هست که نظر کرده بود، خلاصه یک مالی بده. چون میدونین نظرها مختلفه. گاهی نظر مالیه، هزینه برداره. گاهی نه نظریست، مثلا قرآن بخونه، نماز بخونه، اینجور چیزاست، هزینه بردار نیست. اگر یقین داره که نظرش مالی بوده، اینشو میدونه، منتها چقدر مقدار رو نمیدونه. اگر اینه، حداقل مقدار، حداقل اقل مقدار رو، اون رو میگن که باید انجام بده. ولی اگر به طور کلی اصلا هیچ یادش نیست، فقط میدونه نذر کرده، اصلا نذر چی بوده، بله، نذر کرده که مثلا فرض کن که زیارت عاشورا بخونه، نذر کرده که صدقه به فقیر بده، نذر کرده که مثلا فرض بفرمایید قرآن بخونه، هیچ چی نمیدونه. اگر هیچ چی نمیدونه دربارش، فقط میداند که نذر کرده، تکلیفی نداره.
نداره.
هیچ تکلیفی نداره.
هیچ چی.
نه خیر.
خیلی خوب. اگه حدودی میدونست چی؟ مثلا میگه من 6 تا نذر کردم، بعد یادم یه چیزایی مثلا توش بود که 3 روز روزه بگیرم.
احسنتون. این همون نوع اولی که عرض کردم. آره. یه چیزایی میدونه. اجمالا میدونه که مثلا توی همه اینها خلاصه یه چیزی بود که 3 روز روزه بگیرم. خب بله. اینشو یادشه. آه. توی یکی از این نذرها. بله. همون چیزی که تعمون دهد کف یقینیه، به همون عمل بکنه.
آره.
همون مقدار.
خیلی خوب. سپاسگزار. خیلی ممنونم. این راستی داستان سگهای تهران رو که حتما شنیده بودین. این سگهای چی چیه بچه ها اسمشون؟ چی میگن؟ این سگهایی که خیلی هارم هستن و حمله میکنن.
سگ ولگرد؟
نه این سگای ولگرد نه، این سگایی که اسم خاصی دارن. بچه ها اگه میتونید به من بگید. سگ هاسکی؟ هاسکی آره، ظاهرا سگ هاسکیه که توی تهران هم میآوردن و چند تا بچه هم اتفاقا پاره پوره کرده بودن بدن اینها رو. و یادم با یکی از دوستان بحث میشد، سوال میپرسید ایشون که اینجور مواقعی آیا زدن این سگها تا حدی که مثلا بعضی حتی بیشتر از اون عرف عادی میزنن، دست پاش بشکن و اینها، آیا دین شرعی و اینها به گردن ما میاره؟
سگی که صاحب داشته باشه یه بحث جدا داره.
اینا صاحب دارن دیگه، اصلا فرد میارش تو پارک.
متوجه؟ بله بله. میخوام قانونش رو بگم، عرض کنم. یه وقت سگی است که صاحب داره، بحثش جداست. یه وقت سگی است که صاحب نداره، مالک نداره هیچ. که من فکر کردم اونا رو شما میفرمایید، سگ ولگرده مثلا فرض بفرمایید. که یه وقتم زیاد شده بود، حالا سگای ولگرد گاهی آره. تهران اینها که شهرداری جمع‌آوری می‌کرد. یه وقت بحث اوناست، بحث جداست. مالکی نداره. یه کسی هم نه به خاطر حیوان آزاری، ابدا. نه خیر، واقعا چون موجب آزار و اذیته، اون رو میخواد دفعش بکنه، دفع آزار بکنه، مثلا حالا یه کاری میکنه در حد متعارفش، نه بیشتر از اون، نه بیشتر از اون بذاره هی این سگ رو بکشه اون سگ رو بکشه، نه، نمیخواد واقعا حیوان آزاری بکنه که صدای بعضیا در بیاد که آقا ما دفاع از حقوق حیوانات میکنیم، چرا چنین شده، نه نه نه، در حد اینکه واقعا اون عرض میشود که آزار و اذیت رو دفع بکنه، اون اب نداره، سگیست که صاحب نداره. اما یه وقت هست که سگیست که مالک داره، یه قانونیست خودش. اگر کسی که مالک حیوانیست، اون حیوان رو مهار نکنه، اون حیوان رو کنترل نکنه و ضرری و آسیبی به کسی برساند، یک ضامن است، اولا ضامنه، و دو اینکه اون شخص میتواند برای دفاع از خودش اون حیوان رو در حدی که لازم باشه میتونه، حالا فرض بفرمایید که نمیدونم حالا چی بگم، در حدی که لازم باشه ها، نه بیش از اندازه،
دفعش
بکنه و دینی هم نداره، اشکالی هم نداره.
من یه کلیپی دیدم، حالت مستند مانندی بود که پخش هم شد توی فضای مجازی، شاید مردم دیده باشن، راجع به این سگ‌ها که اصلا طرف میزد استاد وقت، حتی دندون این سگ خورد میشد و باز ول نمی‌کرد، رها نمی‌کرد. یعنی شاید نیاز باشه اصلا آسیب جدی به او برسونی برای این کار،
به اندازه که لازم باشه. یعنی واقعا برای دفاع، یعنی اینجا بحث دفاعه، بحث دفاعه، به اندازه که دفاع میخواد آدم بکنه، از ضرر او در امان بماند که آزار اذیت نکنه، حالا اون مقداری که لازمه من الان نمیتونم تعیین بکنم، چون مصداق ما نمیتونیم تعیین بکنیم، چون موارد مختلفه. یه جا میبینید با یک اندک مثلا رفتاری، خب جمع جور میشه میره دیگه، انسان سالم میمونه، از خطر فرض کنید حمله سگ هم سالم میمونه. ولی یه وقتس نه، واقعا اینجوری نیست، با یه ارعابی، با یه تهدیدی، با یه ترسی فایده نداره.
بله،
نه خیر، باید یه عملی هم انجام بده. ولو اینکه یه آسیبی هم به این سگ وارد بشه، اگر لازم باشه آسیبی هم به اون سگ وارد بشه، زمانی نداره، مدیون نیست.
خیلی خوب. سلام آقای وحیدپور و آقای مجری عزیز، و علیکم السلام. پس چرا پیام منو نمیخونید؟ علی جعفری مقیم پاکدشت، یا نمیدونم علی جعفری مقیم پاکدشت،
مقیم پاکدشت
شاید گفتن عزیزم پیام که شما به ما نرسیده، علی آقای جعفری پیامک شما به ما نرسیده عزیز دلم، دوباره پیامکت رو بفرست، یا به سامانه 3012-03 یا به شماره ایرانسل 930-876-8004 که به واتساپ، تلگرام و وایبر وصله. خب حالا بحث حمله حیوانات به آدم شد، گاهی وقتا هم آدم به آدم حمله میکنه، این دیگه داستان عجیبی داره. استاد وحیدپور گفتن سلام بر شما، آیا در بین فرق اسلامی مجوز ذبح طفلی که خلاف عقیده آن فرق عمل کرده وجود دارد؟ اگر ندارد پس چرا فرد وهابی عربستانی کودک 6 ساله را در مدینه به جرم صلوات فرستادن و پیامبر و آل او ذبح کرد؟ علی از خوزستان.
ببینید اینها رو دیگه نمیشه حمله بر این کرد که مسلمانند و تو فرق مسلمان، یک کینه است، یک تعصبه. ما خودمون در مذهب خودمون که مذهب اهل بیت و شیعه هستیم، ابدا و اصلا هیچ گونه رفتارهای این چنینی رو به حمد الله نداریم. ببینید آقای سوری، ما تو مذهبمون مخفی کاری نداریم، خیلی واضح احکام ما خیلی روشنه. ما اینجوری نیست که الان احکام داریم میگیم مقابل دوربین، بعد یه سری احکام قایمکی هم داریم برای خودمونه، اونا رو نمیگیم. نه ابدا اینجوری نیست، احکام مشخص روشنه. واقعا در مذهب شیعه و مذاهبی که حداقل میگوین ما مذاهب اسلامی هستیم، اصلا غیر مسلمان هم همینطور، ما در مسیحیت هم نداریم همچین چیزی، در یهود هم نداریم همچین چیزی.
یکی از اساتید استاد وحیدپور قسم میخورد که والله بالله تلا، آخه بعضی این تهمت هم بله. به شیعه میزنن
بله.
که این آقا نه جلو دوربین یه جورن
بله، من همین به خاطر همین اصرار داشتم. واقعیت این است که ما هیچ چیز مخفی نداریم تو احکامون، همه چیز روشنه واضحه و هر چی هم سوال بکنن فقیه جواب میده، مرجع تقلی جواب میده. ما معتقدیم به این که اسلام دین منطقه، اسلام دین عقلانیت، اسلام دین دیالوگ گفتگو هست و خشونت بی‌معناست. بله جنگ هم ما داریم،
بله
آن پیغمبر اکرم جنگ داشته، امیرالمومنین جنگ داشته، ولی جنگ ها هم فلسفه خاص داره خودش، جنگ ها هم دفاعیه. ولی این که انسانی به انسانی دیگه حمله بکنه به خاطر چی؟ جرمش چیه؟ جرمش اینه که او عقیده مخالف دارد. جرمش اینه که عقیده مخالف داره. خب ما الان عقاید مخالف خیلی داریم تو جامعه خودمون، ما تو کشور ایران، تو جمهوری اسلامی ایران هم مذاهب مختلف اسلامی داریم،
آره
همه جای کشور داریم، همه جا مرزهامون تقریبا، شما از کردستان بگیرید، سیستان بلوچستان بگیرید، بوشهر بگیرید
تا آذربایجان،
همه جا داریم، همه جا. ولی کاری نداره، اونا برای خودشون سنی هستن، ما برای خودشون شیعه هستیم، عده مسیحی هستن، عده یهودی هستن، عده زرتشتی هستن، تو تهران ما اصلا هندو داریم، رستوران دارن برای خودشون، هندو داریم، عرض می شود که بوداییست داریم، همار داریم. خب نمیشه کسی رو به جرم این که این عقیده رو داره من بگیرم او رو آزار اذیتش بدم. اگر مردیم میخوایم اعتقادات خودمون رو ترویج کنیم، بیاد با منطق مثل همینجا، آقا اینا عقیده ماست، دلیلمون هم اینه، برهانمون هم اینه، عقلتون رو شما. اما این که شما بیاد بگید نه چون تو اعتقادت بر خلاف عقیده منه باید
کشته بشی،
باید کشته بشی،
اونم چه جوری؟
باید از صحنه محوت کنم، اینجوری میشه؟
با چه وضعیتی؟
اونم با چه وضعیتی؟ خب اینو من تعبیرم به این است که این واقعا یک خوی حیوانیه آی سوری، واقعیت این عرض میکنم، خوی حیوانیه، این خوی انسانی نیستش که، انسان چنین کاری رو نمیکنه، این خوی حیوانی است، حیوان درنده‌ای، خلاصه گرگی چیزی، اینا گرگ صفتن. بنابراین اصلا و ابدا ما در مذاهب اسلامی هم نداریم، هیچ کدام مذاهب اسلامی، و در ادیان هم نداریم، مخصوصا این که حالا ما اونا رو سمت پاسخگویی نداریم، ما متصدی پاسخگویی احکام خودمون هستیم، ما تو مذهب خودمون به هیچ وجه چنین چیز نداریم، به هیچ وجه اینو نداریم، بلکه خلافش داریم، همه میدونن خلافش داریم. و اون این است که خب خود آیه قرآن صریحا میفرماید که خود آیه قرآنه که با عرض می شود که جدال احسن بنشینید با هم دیگه بحث کنید، جادل هم بلتی هی احسن. خب تو مسافر سوار کردی، اینجوری که گزارش میدن مسافر سوار کرده، خب اولا که صلوات رو همه مسلمان ها قبول دارن خیلی عجیبه، یعنی به جرم صلوات، صلوات رو که همه مسلمان ها قبول دارن و تو همه روایات اهل سنت هم هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگرم با آل پیغمبر کینه با عداوت داره این معلومه مسلمان نیست. چرا؟ برای اینکه اهل سنت همشون اهل مودتن، همشون اهل محبتن و عرض می شود که خودشون میگن ما دوست داریم اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم. همین اخیرا تو فاطمی من یه گزارش دیدم خیلی جالب بود از یکی از علمای بزرگ اهل سنت که خب خودش بیان میکرد، میگه که اصلا محبت حضرت زهرا تو دل همه ما هست. معلوم شد که این آدم اصلا مسلمان نیست، از اسلام به دور، از انسانیت به دوره. خب به جرم یک صلوات که متوجه بشه که این مثلا شیعه است، اونم بیاد چیکار بکنه؟ مجرم کی حالا به نظر او؟ مادر است، درسته؟ ولی بیاد چیکار بکنه؟ ولی بیاد بچه او رو بیگناه، طفل، صغیر، معصوم، این رو بیاد جلوی چشم مادرش، اونم با شیشه بیاد سر این بچه رو ببره؟ خب طبیعی است دیگه، اینا رو آدم چیزی جز دژخیم بودن و خوی حیوانی داشتن چیز دیگه واقعا نمیشه.
این خیلی کوتاه اگه بخوام بگیم حکم این فرد چی میشه؟ حکم شرعیش؟
حکم این قاتل قتل عمده، قصاص داره؟ بله بله بله، حتما قصاص داره، حتما. اگر واقعا یک محکمه عادلی در همون کشوری که اینا ادعا میکنن عربستان واقعا برگزار بشه، عادل باشه، کار نداشته باشه که اون شخص وهابیه خبیثه، این شخص شیعه است، باش باش، ما رئیس مذهبمون کسی است، امیرالمومنین سلام الله علیه کسی است که در زمان خودش، آی سوری میدونید داستانش رو، که وقتی یک یهودی از او شکایت کرد،
بله،
قاضی هر دو رو آورد در محکمه، هم امیرالمومنین نشون مقابل خودش، هم یهودی رو، و این یهودی از شما شکایت داره در دادگاه. و اگر واقعا اینجوری است دادگاه عادله برگزار بشه و محکوم بشه و برن قصاصش بکنن، اینا که خیلی راحت با شمشیر میزنن، گردن میزنن، به راحتی گردن میزنن دیگه، کاری نداره. تو مسجد الحرام سالهای پیش گردن زدن یه آدمی رو که جرمش این بود، ابو طالب یزدی، جرمش این بود که اونجا حالش منقلب شده بود، استفراغ کرده بود، گفتن تو حد که حرمت کردی به خانه خدا، گردن زدن اون رو.
خیلی جالبه، کسی که چندین میلیون پول خرج کرده اومده زیارت خانه خدا، بعد خیلی عجیبه،
و خانه خدایی که میگن امنه.
آره، آره.
امنه به این صورت. خب یک دادگاهی برگزار بشه واقعا حکم بدن، بعدم بیان اون مادری که خلاصه حق داره دیگه، ولی یه دمه دیگه، مادر هست، پدر هست، اینا اولیای دمن، اینا بیان آقا تقاضای قصاص بکنن اون شخص رو، قصاصش بکنن.
بله خیلی خب، سپاسگزارم. بچه‌ها کلیپ داریم؟ آره بریم یک کلیپ در رابطه با همین داستان قتل زکریای عزیز، که واقعا آدم خونش به جوش میاد. یک لحظه تصور بکنید فرزند خود ما باشه و این اتفاق براش بیفته، اصلا انسان نمیتونه چنین چیزی رو تحمل بکنه. بریم ببینیم.
مشينا لما قطعنا حواجز شبابنا بالصواغية استلمونا الهلال الأحمر، بعدين المسلحين. هلا المسلحين عملونا يعني كتير سيء على الطريق، صاروا يعملونا حركات بذيئة طبعا مثل مستوياتهم. بعدين خبرنا من الشباب لما وصلنا لمعبر الراموسي، خبرنا من الشباب انه طاحشين عليهم بالسيارات وضربين عليهم بالبواريد على إزاز. طبعا المسلحين وبس شبابنا يعني انه يا بدها تكمل، وكان رح الباص رح يقلب فيهم، يا اما بدهم يوقفون يحجزون يعني. اما الشباب ضلوا مكملين. لما
شو صار اليوم بالراجلي؟
والله اللي صار مجزرة، يعني جريمة، يعني مستحيل واحد يتقبل العقل. أول شغلة بدي أحكي شغلة قبل المجزرة الثالث، جابوا المسلحين كان كيس بطاطا، ونحن طبعا نعرف نحن أطفالنا محرومة هالشيء، صار لنا سنتين ما ضاعتوا. جابوا كيس بطاطا وصاروا يفتحوها ويرشوا الحبات على الأرض ويقولوا للولاد تعالوا كلوا ويصوروا. ولادنا طبعا أنا صغيرة يعني 3 سنين 4 سنين ما بيعرفوا إنه هذا الزل، ركضوا صار ياكلوا صوروهم أول شيء هيك. بعد شوي ما اكتشفوا هالعملية هاي، طبعا جابوا باص مليان كيس بطاطا كبيرة وصاروا يرعوا الأولاد، حاول يجمعوا أكبر عدد من الأطفال حوالي هذا البيكاب. وبعدين ما سمعنا ضربات انفجار كتير كتير كبير، وهالعالم كله نحن أول شيء عن جد ما استوعبنا أبدا إنه هذا الشيء صار. إيه ولا يعني سوا يعني أطفال كتير كتير تدمرت، أطفال كتير كتير انصابت. هلا في أطفال أنا بن خالتي ما بنعرف عنه شيء أبدا، ما بنعرف إذا هو شهيد بين الشهداء ولا هو بين الجرحى.
بله، این هم کودک کشی که شروع شد دیگه، داعش و بعد این اتفاقها و بعد در مدینه تو نبی سر زکریای 6 ساله رو می بردن. آدم نمیده چی بگه واقعا، پیامبر کجاست و قطعا دارد می بیند این صحنه ها رو. دل امام زمان قطعا خونه از این اتفاقها. انشالله دعا کنیم هممون به حق این لحظه های مغرب و غروب و اوائل شب که دعا انشالله اجابت میشه، بخوایم که حضرت بیان و این اتفاقا دیگه تکرار نشه. خب با استاد وحیدپور عزیزم داریم برنامه زمزم احکام رو ادامه میدیم و به سوالای شرعی شما پاسخ میدیم. دوستی از آلمان گفتن که راجع به سگ صحبت کردید و حمله اونها، اون سگ سگ هاسکی نیست بلکه پیتبوله و سگ هاسکی تهاجمی نیست و در منطقه قطب شمال زندگی میکنه. راست میگید الان که گفتی، یاره منم یادم افتاد، درسته، حرف شما درسته، من معذرت میخوام اگه اشتباه گفتیم، ببخشید. خب سوالهای برنامه رو ادامه میدیم. گفتن که با عرض سلام شب بخیر، بنده ادیب هستم از هرات پیامک میفرستم. سوالم اینه که در ماه مبارک رمضان با شنیدن اذان میشه افطار کرد، یا یعنی که اذان تمام بشه و نماز مغرب را بخوانیم بعد افطار بکنیم؟
خوانه که انشالله برای ما رمضان مفصل هر سال ما برنامه داریم توضیح میدیم، ولی قانون کلیشو میگیم که اختصاص به ماه رمضان هم نداشته باشه. الان هم کسی میخواد روزه قضا بگیره، اینو بگید الان امروز روزه بوده میخواد افطار بکنه، قانونش این است که ما یقین پیدا بکنیم که مغرب شده. معمولا تو کشور ما، کشور خودمون، معمولا رسانه ملی رادیو تلویزیون وقتی اذان رو میگه، معمولا انسان میدونه که سر وقت است و حساب شده است و انسان مطمئن میشه، همون اول اذان میدونه که مغرب شده، هیچ نیازی به این که اذان تمام بشه نیست. بله، کسی میخواد اول نمازشو بخونه خوبه، نمازشو اول وقت بخونه بعد افطار کنه، اگر که ضعف نکرده باشه، حالشو داشته باشه نمازشو بخونه بعدم افطار بکنه، ولی الزامی نیست. یه کسی هم حالشو نداره میخواد افطار بکنه، همون اول اذان افطار میکنه، عرض کردم به شرط اینکه مطمئن باشه که وقت شده. حالا کشورهای دیگه من نمیدونم اذان ها رو حساب باشه، درست باشه، کی متصدی اذان باشه، ولی تو کشور ما معمولا رسانه ملی صدا و سیما وقتی اذان رو میگه، چه برای افطار چه برای ظهر اوقات نماز، اینا حساب شده است و دقیق، لذا اطمینان میاره. لذا اول اذان مغرب کسی بخواد افطار بکنه هیچ اشکالی نداره.
بله، خب تلفن داریم، با هم تلفن بشنویم. بفرمایید. مریم خانم دختر خانم گلی که تماس گرفته از خوزستان. مریم خانم سلام به شما.
سلام،
حال شما
خوبه؟ من مریمم از خوزستان تماس میگیرم. من الان با مادر بزرگم زندگی میکنم. مادر بزرگم سال 62 رفته به مکه، امسال هم اسمش برای مکه در اومده ولی ناتوانه چون زانو های کمرش رو عمل کرده. آیا میشه مکهش رو بفروشه پولش رو بده در آخر؟ اگه آره میتونه باید همه پولشو در
آخر
بده.
خیلی خوب. مریم خانم چند سالتونه؟
من 10 سالمه.
10 سالتونه، چقدر خوب. خیلی ممنون، خیلی لطف کردی زنگ زدید به برنامه ما، خیلی ممنون. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. مریم خانم از خوزستان و تلفن بعدیمون خانم نجفی هستن از تهران. سرکار خانم بفرمایید. با عرض سلام خانم نجفی.
الو.
سلام خانم نجفی، بفرمایید.
صدای منو داری؟
بله بله، بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟ حاجی آقا خوب هستی؟ سلام علیکم.
ممنونم. و علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید.
مزاحم شدم. من قبلا این سوالو کردم از حاجی آقا که موی بلندو بفروشین به آرشکا، فرمودن پولش حروم نیست.
بله.
بله، الان می‌خواستم بدونم آرایشگر اگه از این مو برای اکستنشن برای خانم دیگه استفاده کنه و اون خانم در انظار مثلا جلو نامحرم بره، حجابش رعایت نکنه، برای خانم اول مرتکب گناه نمیشه؟ برای خانم اول مشکلی نداره؟
بسیار خب، چشم خانم نجفی، خیلی ممنونم از همراهیتون.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا
نگهدار. خدا حافظ شما. خواهر محترم ما از تهران. خب مسعود از تهران، پیامک شما به دست ما رسیده. خانم اسماعیلی، ببخشید، خانم اسماعیلی از قزوین پیامک شما هم به دست ما رسیده. سید شعیب از افغانستان پیامک شما هم به دست ما رسیده و دوستان دیگری که برامون پیامک فرستادن پیامکتون هست خواهم خون. خب سوال مریم خانم رو از خوزستان پاسخ
بدید. بله بله، حالا انشالله که مادر بزرگشون الان صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، جواب رو میگیرن. ببینید اگر که ایشون حجی که سابق انجام داده واقعا مستطیع بوده و رفته، یک بار بیشتر واجب نیست. کسی که مستطیعه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یک بار واجب که بره. اگر مستطیع بوده، نه حج مستحبی، و کسی مستطیع نیست، حالا یه جوری خلاصه به خودش سختی داده رفته حج، اون حج واجب حساب نمیشه. ولی اگر مستطیع بوده و رفته، حج واجبش انجام شده، الان دیگه نیازی نیست که به حج بره، الان میتونه این پولش رو برداره خرج خودش بکنه، لزومی نداره که حالا کار خیرم بکنه. ولی اگر دوست داشته باشه میتونه هزینه کنه برای امور خیر، حالا همش رو یا بخشیشو، گفت چقدرشو فرق نمیکنه. اما یه وقت است که سابق که حج رو رفته مستطیع نبوده، حالا به یه طریقی خلاصه رفته، دیگه اون حج واجب حساب نمیشه. وقت الان اگر مستطیعه، الان بر اون لازمه که حج بره، ولی چون ناتوانه باید نائب بگیره، باید یه کسی رو به جای خودش به حج بفرسته، یعنی مخارج حج رو، فیش حج رو به اون بده، مخارج حج رو به اون بده و برای حج رو به جای خودش بفرسته. ولی فکر میکنم حالا معمولا اینایی که حج میرن اون وقتی که رفتن مستطیع، یعنی این به اندازه حج مخارج رو دارن دیگه، حالا جمع جور کرده هر جوری بوده، به اندازه حج مخارج رو داشته، مستطیع بوده رفته، حج واجب انجام داده، الان دیگه نیازی به رفتن حج نیست.
پس میتونه این پول رو،
میتونه پول رو طبق سلیقه خودش
صرف. خیلی خب. و خانم نجفی از تهران، موی آیا خانومی موش رو میفروشه به آرایشگر، آرایشگر اکستنشن میکنه و اون خانم دومی میره؟
برای این فروشنده اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. البته دو صورت داره که این صورت اولش بیشتره، و اون این است که این خانومی که موی خودش رو فروخته به آرایشگاه معمولا اصلا نمیدونه که این مو مصرف چه خانومی خواهد شد. یک خانم محجبه مثلا میگیم فرض بفرما، یا یک خانومی که نه خیر میخواد بره در معرض نگاه مردان این مو رو به نمایش بگذاره، معمولا اینو نمیدونه. چون معمولا اینو نمیدونه هیچ اشکال نداره. دو این است که نه، این دو یک کمتر اتفاق میفته، که این خانم میدونه که مو رو میده به آرایشگاه، این آرایشگاه هم این مو رو برای خانومی استفاده میکنه که حتما اون خانم میخواد بره تو خیابون مثلا. این اتفاق نمیفته، نوعا چنین چیزی اتفاق نمیفته که قطعا بداند چنین چیزی خواهد شد. اگر این دومیه باشه، اینو اصطلاحا بهش میگن اعانه بر اسم، اسم با سه نقطه، اسم یعنی گناه. ما خودمون نباید گناه بکنیم، دیگران هم نباید کمک کنیم به گناه کردن. اگر بداند قطعا که الان این موی این خانم میره تو آرایشگاه، بعد کجا به کار میره؟
آها،
برای اون خانومی که میدونه ها، یقینا 100%، برای فلان خانومی است که من میدونم اون فلان خانم میاد از این مو استفاده میکنه، بعدم میره تو خیابون مثلا گناه هم میخواد بکنه، فرض کنید بره گناه بکنه، اینجوریه. اگر بداند، خب این یه نحوی کمک کردن به گناه دیگرانه، زمینه رو برای گناه فراهم کردنه، اینو نباید انجام بده.
آها، یه جوری میشه این مثالو زد، مثل اینکه مثلا من مسائل منزل میفروشم، بعد میدونم یه نفر این چاقو رو میخره، میخواد بره یه
خلافی باش مثلا بکنه. فرض کنید
این کار من یاری رساندن به اون،
اعانه برای اسم.
خیلی خوب، سپاسگزار، ممنونم. مسعود از تهران، استاد، گفته که آقای مدت باقی مانده از ازدواج موقت یا همون صیغه خانم رو میبخشه،
بله.
اگه بعد از چند روز خواستن دوباره عقد موقت بخوانند، باید صیغه خوانده شود؟ اگر خانم عادت ماهیانه باشد چطور؟ بله.
ببینید وقتی که بقیه مدت رو میبخشه دیگه اینها زن و شوهر نیستن، تمام شد. نامحرمن. طبیعتا اگر بخوان دوباره با هم باشن، خب باید دوباره اون عقد موقت، اگر میخوان عقد موقت یعنی با زمان خاص، با مهریه جدید، مهریه جدید میخواد، زمان خاص میخواد، عقد موقت رو بخونن، دوباره اینا زن و شوهر میشن. و برای عقد خوندن شرطش این نیست که اون خانم پریود نباشه، نه پریود هم که باشه عقد صحیحه، چه عقد موقت چه عقد دائم. اون شرطی که گفتن مال طلاقه، خانومی رو که مرد میخواد طلاقش رو بخونه، طلاقش بده، اون خانوم باید در زمان پاکی باشه، پریود نباشه. ولی برای خوندن عقد ما برای وصل کردن آمدیم، نه شرطی نداره، این دوتا عرض میشود عقدشون خونده میشه، زن و شوهر میشن، ولی اون که اون خانوم در زمان پریود باشه.
سپاسگزار. گفتن که سلام آقای وحید پور، من از خانه پدرم روغن و برنج بیارم پنهانی
و استفاده بکنم بخورم حرام است. خانم اسماعیلی از قزوین.
بندم خدمتشون عرض سلام دارم. ببینید یه مثال معروفی هست تو ما، میگن که خوردنش حلال
بردنش
حرام. این واقعیت داره ها، این واقعیت داره. قرآن میفرماید که سوره مبارکه نوره، حالا اگر آقای علوی لطف بفرمان آیش هم نشون بدن، قرآن میفرماید که بعضی از خانه هات که شما اگر در اون خانه ها رفتید دیگه برای خوردنتون اجازه نمیخواد. اینا غریبه نیستن، خانه پدرتونه، خانه برادرتونه، خانه اینم کیه ایناست. تو سوره مبارکه نور اجازه نمیخواد برای خوردن. مثال من بزنم، اینجوری مثال بزنم، فرض کنید خب حالا یه دختری شوهر کرده، فرض کن ایشون رفته خونه خودش، الان یه روز میاد خونه باباش، پدر باباش هم خونه نیست، مسافرتن، میره سر یخچال، این دیگه مال خودش که نیستش، که مال کیه؟ مال پدر است. اجازه میخواد؟ نه، بره سر یخچال برداره بخوره، اشکالی هم نداره، درسته؟ ولی میخواد ببره اجازه میخواد. این آیه شریفه رو ببینید، ملاحظه فرمایید، ولا علی انفسکم، حالا اول آیه رو من کارش ندارم، از اینجا مهم است، ولا علی انفسکم من تاکلوا من بیوتکم، یعنی اشکالی نداره که شما از خانه خودتون میخواد چیزی بخورید، او بیوت آبایکم، او بیوت امهاتکم، پدر مادر، او بیوت اخوانکم، او بیوت اخواتکم، خونه برادرت رفتی، خونه خواهرت رفتی، او بیوت اعمامکم، او بیوت عماتکم، عمو عمه، او بیوت اخوالکم، بیوت دایی، خاله. او ما ملکتون مفاتحه، خیلی قشنگه های سوری، یعنی کلیدش رو به شما داده رفته مسافرت، گفت های سوری این گلدونای ما رو گاهی برو آب بده، یه سری هم به خونه ما بزن، یه سری هم شما میری خونهشون گلدون آب بدی، میری سری یخچالشون
الان که گوشتم گرونه خلاصه یه کبابی اون وسط
بخورید انتاکلو بخورید، ولی اگر خواستید چیزی بردارید به همراه ببرید ندیگه، آیه اینو نمیگه دیگه. اونجا تصرف در اموال دیگران باید حتما با اذن و اجازه صاحب و مالکش باشه، ولو پدر من باید. اگر بله به این خانم عرض میکنیم، اگر شما یقین دارید که باباتون راضی، اشکال نداره ببر، یقین داری به رضایت، اشکال نداره، من که راضیم که بچه‌م بیاد تو خونه من خبرم نداشته باشم یه چیزی از خونه من برداره ببره، من میگم که راضیم، چه جورم راضیم،
نوش جونش. معمولا پدرام همینه،
پدر مادر اینا، اگر واقعا اگر علم دارد به رضایت پدر مانعی نداره.
بله خیلی خب، گفتن که سید شعیب از افغانستان، سلام کنم به همه دوستان عزیز ما، بیننده های ما در افغانستان که لطف دارن به برنامه خودشون. گفتم با عرض سلام خدمت کارشناس محترم و ممنون از برنامه خوبتون. سوال بنده در مورد رجوع اشخاص برای دعا و گرفتن دعاها برای رفع حاجت یا مشکل، یا آیا جایز است؟ همون دعا نویسی و نمیدونم چی نویسی و
دعا نویسی یه مقداری فرق میکنه با رمالی و کفبینی و آینه بینی و فالبینی و از این جور چیزا. دعا نویسی چون یک اصلی در اسلام داره، رمالی اینا که هیچ اصل و اساسی نداره، ولی دعا در قرآن هم دعاست دیگه، این همه در روایات ما دعاست. مثلا مهم این است که شما از کی میخوای بری دعا رو بگیری، دکون نشه. دعا نویسی در اسلام تو مکتب ما دکان نیست، کیسه نیست، بگه من دعا میفروشم تا این دعا 100,000 تومان، دعا که فروشی نیستش که. بله شما میرید پیش یک عالمی که نفسی داره، نفس قدسی داره، تأثیر داره، بهش میگید که آقا من یه مریضی دارم، یه مشکلی دارم، حاجتی دارم، شما یک دعایی به من بدید که سفارش کنید من چه دعایی رو بخونم. میگه اینه، من برات مینویسم، برو این دعا رو بخون، این دعا این اب نداره، این خیلی هم خوبه، این خیلی خوبه، ولی نه من میرم پیش یک کسی که اصلا آشنایی به این مسائل نیست و دکونی باز کرده برای خودش، کیسه دوخته، دعا می نویسه پول می گیره، حال دعا معلوم نیست چیه، گاهی هم میگه که بازش نکنی ها، بعد که باز میکنی میبینی که اصلا چیز درست حسابی هم نیست. نه چنین چیزهایی ما نداریم. من همیشه هم توصیه هم این است که اصلا شما خودتون که الحمدلله سواد دارید دیگه، الان نوع مردم با سواد هم دیگه، وقتی بتونه دعا رو بخونه مراجعه بکنه به کتاب شریف مفاتیح الجنان، دعاهای معتبر ما تو این کتاب معمولا آمده است دیگه، چیزی نیست که شما برید پیش کسی اون خارج از کتاب مفاتیح الجنان یه دعای خودش برداره بنویسه، اون معلوم میشه که خدای نکرده دعای من دروردیه، مثل بعضی کتاب هایی که اصلا هیچ سندیتی نداره، هیچ سندیتی نداره. گاهی من رد میشم تو همین شهر خودمون، شهر مقدس قم، میام تو پیاده رو دست فروشا کتاب میفروشن، یا کتابای عجیب و غریب، من نمیدونم اینا چطور چاپ میشه، واقعا چطور چاپ. اینا رو ما توصیه میکنیم که از اینها استفاده نکنید، دعا رو به کتاب معتبر مثل مفاتیح مراجعه کنید، یا اگر از شخص هم میخواد بگیرید، شخص معتبر دارای نفسی که خلاصه دعای او نفس او انشالله گرد کار شما باز کنه.
بله استاد زهیدپور، شما اصل وجود این اتفاق رو نمیدونم چقدر حالا بهش اعتقاد دارید، یا چون ممکن الان بعضیا بگن آقا تو فامیل ما یه خانمی رفت این کارو کرد اون کارو کرد، حالا از این دعاها از این کتابایی که شما دیدید تصاویر خاص و نمیدونم الف ب جیم دال و فلان و این حروف ابجد
به نتیجه رسید،
بعد یه اتفاقایی هم افتاد تو زندگیش.
خب اونو که ما منکر نیستیم که خلاصه یک اتفاقاتی تو زندگی افراد ممکنه بیفته، اما این که شما واقعا بتونید که اون نتیجه رو مستند کنید به اون کار، یعنی بگید که این نتیجه که شما گرفتید حتماً 100% مال این بودش که رفتید شما مثلا پیش فلانی و پول ازتون گرفت و مثلا نمیدونم فلان دستور العمل رو داد، نمیدونم گاهی هم اینجوریه، میگه که این پودر رو ببر بریز توی آب، بعد آب رو بریز کف زمین، نمیدونم چیکار کن، شوهرت که خواب بود، بعضی هم کارها رو میکنن دیگه، شوهرت که خواب بود این پودر رو ریختی توش قاطی کردی، این آب رو مثلا فرض کن که بریز رو پاش، مثلا بریز رو سرش، مشکلت حل میشه. خب اتفاقا هم میره این کارا رو میکنه، اتفاقی هم مشکلش حل میشه، بعد میگه آها دیدی، شما هی میگید دنبال این کارا نرید، ما رفتیم نتیجه هم دیدیم. خب حالا واقعا نتیجه که شما دیدید مال همین کار بود؟ پس چرا 90% نتیجه نمیده؟ چرا در 90% نتیجه نمیده؟ پس بنابراین اینجوری نیست که قاعده و قانون داشته باشه که اینها حتما، نه، گاهی هم یه نتایجی هست، منتها نتایج رو ما نمیتونیم مرتبط کنیم با اون کار. این یک، و دوم این که ما مسلمانیم، دستورالعمل داریم، باید ببینیم کجا گفتن بله کجا گفتن نه، این موارد گفتن نه دنبالش نرید. اینه دنبال تو برنامه قبلی روز دوشنبه از سالی تش نداشتید راجع به سحر چند تا سوالش، دنبال سحر نرید یعنی جادو کردن، دنبال رمالی نرید، فالبینی ندید، نمیدونم کفبینی ندید، آینه بینی ندید. میگه که من یه چیزی گم کردم، رفتم آینه بین، رمال به من بگی که این چیزی که گم شده کجاست، مگه اون علم غیب داره که به شما بگه کجاست؟ دنبال این چیزا نرید. ولی دعا عرض کردم، دعا اصلش خیلی مسلم و روشنه، قرآن روایات، منتها از راه صحیحش برن دنبال دعا. بعد
خیلی خب تلفن داریم، آقا محمد عزیزم از سبزوار. محمد جان خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدی.
سلام، مرسی، ممنون.
حالتون خوبه؟
آره مرسی، ممنون. خوبا.
چند سال شماست؟ چند سالتون شما؟
من 14 سال.
14 سال، بفرما آقا محمد در خدمتی.
بخوام ببینم من اگه بخوام خالکوبی کنم نماز داره یا وضو؟ وضو هم داره؟
اگه بخوای خالکوبی بکنی برای نمازت دوباره باید وضو بگیری، سوالت اینه؟
نه نه، میخوام ببینم اگر خالکوبی بکنم نماز داره.
آها باش باشه، متوجه شدم، ممنونم محمد جان، خداحافظ شما. خیلی زود پاسخ محمد رو بگیم تا با تلویزیون همراه هست.
اب نداره. ببینید خالکوبی دو تا بحث درش هست، یکی اینکه اصل این کار خوبه یا خوب نیست. اصل این کار توصیه نشده، من توصیه میکنم به این که آدم مسلمون این کار رو انجام نده، ولی خب حالا اگر انجام داد حرام نیست و برای نمازش هم مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خالکوبی زیر پوسته و وقتی میخواد وضو بگیره روی پوستش جرمی و مانعی وجود نداره و وضوش یا غسلش درسته، نمازش هم هیچ مشکلی نداره، نمازش هم درسته، ولی توصیه میکنیم که دنبال این کار نرن، انجام ندن.
آها خیلی خب، سپاسگزارم. محمد دست در نکنه. محمد جان شنبه، دوشنبه، چهارشنبه برنامه زمزم احکام ساعت 6 تا 7 شب اوایل شب پخش میشه روزای زوج و شما میتونید با ما همراه باشی، هر سری پیامک بدی، زنگ بزنی و سوال شرایطو بپرسی. دیگه یواش یواش سن بلوغت هم هست، باید بعضی چیزا رو با دقت بیشتر یاد بگیری. خیلی خوبه که زنگ میزنی و سوال میپرسی، این اتفاق قشنگه. ممنونم.
الان تلفن داریم؟
تلفن نداریم.
خواستم اینو بگم، خالکوبی که شما گفتید اینو من بگم. چند وقت پیش من توی تاکسی بودم.
خب
ما که همش تاکسی اینا میشینیم دیگه.
بله.
واقعا تو مردم. جوونه بغل من بود، داشت با تلفن صحبت میکرد و با دوستش. بعد که تموم شد، من متوجه شدم که داشت صحبت میکرد راجع به همین خالکوبی بود. بعد که تلفنش تمام شد به من گفت: "آقا میشه من یه سوال بکنم؟" گفتم: "بله بفرمایید." گفت که خالکوبی اشکال داره؟ به من گفتن که گفتم که شما مگه خالکوبی کرد؟ گفت آره. گفت که من پرسیدم گفتن که خالکوبی نماز نداره. ببین همین ایشون هم الان پرسیدی محمد آقا که خالکوبی آدم بکنه. گفتم یعنی چی نماز نداره؟
آره من متوجه نشدم نماز نداره.
نماز نداره یعنی چی؟ گفت که ببین آقا من اهل نمازم. گفتم بله الحمدلله خیلی هم خوشحالم. خب حالا شما چیکار کردی خالکوبی؟ گفتش که میدونستم من که الان دیگه مثل قدیم نیست. قدیم ما خالکوبی با سوزن بود زیر پوست، الان با دستگاهه، یه دستگاهی قشنگ خالکوبی. گفتم که با اون دستگاه گواره. گفتم نه این برای وضو و برای غسل تیچشکالی نداره و نمازم مانعی نداره اینا، ولی خب حالا خالکوبی چی هست؟ گفت برای مادرم خالکوبی کردم. گفتم که چیه خالکوبی چی چیه؟ مادر سلطان عشق بهش گفتم. گفتم ها اینو نوشتی؟ نوشتی مادر سلطان عشق. گفت برای مادرمه دیگه. آره برای مادرمه. گفتم خب حالا اب نداره، اشکالی نداره، ولی نمازت هم بخون، مانعی نداره، غسل وضو هم درست.
بسیار
راحت شد.
آره
خیالش راحت شد.
بعضی هم واقعا اینجوریه، حالا تو اون سن و سال نوجوانی، حالا به خاطر عشق زیادی که به پدر و مادر دارن فکر میکنن کار خوبیه. معمولا اونایی که زدن بعد این عادت پشیمون میشن
و دیگه نمیشه پاکشن بکنن.
آره آره درد سر دیگه. بعد فردا محمد عزیزم، نمیگم شما کاری میکنی یا نه، فردا اصلا اعتقادت عوض میشه، فردا میخوای برید جایی مشغول بشی، فعالیتی داشته باشی. حالا به یکی از بچه‌ها میگفت استخر رفتن که هیچی، من همیشه با تیشرت میرم استخر اون بماند. خب سلام، خسته نباشید. هنگام تیمم حتما باید دستها خشک باشد؟
بله، چون اگر دست تر باشه در واقع میشه گل دیگه، خاک نیست. دست باید خشک باشه که شما وقتی میزنید رو غبار یا روی مثلا خاک و امثال اینها چیزی به دستتون نچسبه. لذا بعضی از آقایون هم دارن که اگر رو خاک زدید بعد اینجوری دستتون رو به هم بزنید غبار بریزه و بعد به صورت و دست ها بکشید.
بله. یه سوال راجع به ازدواج موقت پرسیدیم.
بله.
که اگه ببخشید دوباره باید صیغه رو بخونن یا نه. گفتن اگر بخوایم دوباره صیغه عقد دائم بخونیم برای اینکه مواردی رو به شرط عقد اضافه کنیم، آیا لازم طلاق بگیریم یا میشه صیغه عقد خواند؟ ممنون میشم جواب بدید، خیلی برام مهمه.
ببینید خانواده، بله خانواده های مذهبی معمولا برای اینکه این دختر و پسر با هم محرم باشن تا وقتی که حالا میخوان عقد دائم بخونن یه صیغه موقت میخونن، بازار میخوان برن رفت آمد بکنن، مثلا پسره میخواد با این فرض کنید دختر خانم بیرون بره، خود دیگه محرمن، زن و شوهرن، عقد موقت میکنن. ولی اینو باید حواسشون باشه که وقتی خواستن عقد دائم رو بخونن اون عقد موقتی یا تموم شده باشه یا عقد موقت اگر بقیهش مونده بقیهش رو اون آقا به اون خانم ببخشه. یعنی چی؟ یعنی که زن و شوهر نباشن، جدا بشن، بعد عقد دائم بخونن. چون کسی که زن و شوهره دیگه بی‌معناست که دوباره بخواد عقد بخونه. اینا زن و شوهرن ولو موقت، ولی زن و شوهرن و میخواد عقد دائم بخونه. یعنی زن و شوهرن دوباره زن و شوهر میشن؟ این که نمیشه که. بنابراین اگر مدتی از عقد موقتشون مونده اونو ببخشه، شوهر ببخشه، بعد که اینا دیگه جدا شدن میتونن فوراً عقد دائمشون رو عرض شاید که بخونن و عقد دائمشون هم صحیحه. خب یه نکته ایشون فرموده بودن میشه دوباره بخونید؟
گفتن که
شرایط میخوان بذارن
برای اینکه مواردی رو به شرط عقد اضافه کنیم.
بله.
آیا لازم طلاق بگیریم؟
ببینید اصلا بحث طلاق نیست، عقد موقت طلاق نداره. عقد موقت دو راه برای جدا شدنش هست. یک اینکه مدت تمام میشه، خود به خود اینا جدا میشن، اینا محرم میشن. یکی همی که مدت اگر مونده شوهر مدت را بقیه مدت را به خانومش میبخشه، جدا میشه، تمام میشه. پس این یه نکته. نکته دومی که اگر میخوان شرایطی تو عقدشون بیارن، خب اینا وقتی جدا شدن عقد دائم میخوان بخونن دیگه. تو عقد دائم میتونن هر شرطی که شوهر میخواد یا خانومه میخواد اون شرط رو تو عقدشون بیارن.
بله. خیلی خب، سپاسگزارم. گفتن که با تشکر از برنامه خوبتون، آیا شروع نماز بسم الله داره علی از مزار شریف؟
بله حتما داره دیگه، چون حمد میخواد شما بخونید دیگه، حمد که بدون بسم الله نیستش که. سوال ایشون من الان متوجه شدم چرا این سوال میکنه. بله، چون اهل سنت سوره ها رو بدون بسم الله میخونن، ولی شروع نماز سوره حمده. سوره حمد حتی خود اهل سنت قائلن به این که باید بسم الله خونده بشه. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. یعنی نمیتونی بدون بسم الله بخونی. در مذهب شیعه که تمام سوره ها باید با بسم الله شروع بشه الا سوره توبه، سوره براءت، براءت من الله، اون بسم الله نداره. بقیه سوره ها همش بسم الله داره اولش. سوره حمد که دیگه قطعا همینطوره، عرض کردم اونام قبول دارن و باید حتما با بسم الله شروع بشه.
بله. گفتن که سلام، خواهری دارند استاد وحیدپور که از پدرشون هست و از یه مادر دیگه‌ای که جدا شده و طلاق گرفته و بچه را پدر بزرگ مادریش بزرگ کرده و به نام خودش برای شناسنامه گرفته است. حالا پدر ما فوت کرده، آیا ارث به آن خواهر تعلق میگیرد یا نه؟ نوری از زاهد.
یعنی خواهر رو اینجوری سادهش کنید دیگه، خواهر و برادر پدری هستن، از مادر از مادر دوتان،
احسن،
مادراشون فرق میکنه، از پدر یکی هستن. الان پدر فوت شده، بله او خواهرم ارث میبره، فرزندشه دیگه.
ولی اینکه اصلا این دیگه خونه پدر بزرگ
مهم نیست، اینکه چی بزرگش کرده، شناسنامه‌شو کیه، اینا مهم نیست اصلا. نسب شرعی مهمه، از نظر شرعی نسب این به کی میرسه؟ به اون بنده خدایی که الان فوت شده، پدرش اون بوده، ارث میبره از اون. هم این آقا ارث میبره، همون خانومه ارث میبره، این پسرش اونم دخترشه. پسر و دختر اون آقا هستن. اون بنده خدا فوت شده، بله هر دو هم بچه او هستن، هر دو هم ارث میبرن، هیچ فرقی هم نمیکنه.
بله. سلام استاد وحیدپور، من یعقوبلو هستم. روز دوشنبه پرسیدم که ناخن و مو و دندان زیرو ناخن و مو دندان زیرو هست، چرا اگر مو را مسح کنیم غسل ندارد و ناخن غسل دارد؟
بله بله بله.
فرمودید نگاه میکنید.
بله.
توضیح میدهید.
بله فرمودن، درست درست. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون، اتفاقا نوشتم و آوردم هم با هم که یادم هم نره. بله ببینید، اون چه که در ادله ما داره راجع به غسل مس میت، دقت بفرمایید، این است که اگر انسان زنده تماس بگیره با بدن میت، با بدن میت، طبیعتاً غسل مس میت خواهد داشت. بدن میت شامل چی میشه؟ بله شامل همه اعضای بدن، حتی ناخن. ناخن یعنی ما به ناخن میت هم دست بزنیم همینطوره. بدن میت دیگه فرق نمیکنه، جسد میته، به ناخنش، به دندانش، به دندانش فرقی نمیکنه. پس بنابراین اینجوری بفرمایید که تمام بدن میت، حتی استخوان، دندان و ناخن، اگر توسط ما مس شود، تماس داشته باشیم، غسل مس میت واجب است. ولی مو استثنا شده. علتش چیه؟ اینکه ایشون مخاطر بدونن علتش چیه. مو دو جوره، یه وقت موهای ریزه مثل همین موهای دست اینا، یه وقت نه موهای بلنده، درست شد؟ موهای بلند جز حساب نمیشه، لذا در غسلم اینا بد نیست. حالا من تو این پرانتز بگم، لذا کسی هم که میخواد غسل کنه مثل خانوما زیر دوش، اگر میخواد که خیلی اذیت نشه بعدش برای خشک کردن، میتواند موهای بلند را اصلا جوری جمع بکنه و خیس نکنه، فقط آب دوش یه جوری باشه که به پوست سر برسه کافیه. موهای بلند جزء بدن محسوب نمیشود تو احکام، درست شد؟ ولذا اگر که مثال میزنیم، یه خانمی از دنیا رفته، موهای بلندی داره، این موهای بلند رو اگر فرض بفرمایید فرزندان شوهرش بعد از اینکه این خانم فوت شده دست بزنن موی او رو ببوسن، اصلا غسل مس میت
نداره،
چون این موهای بلند جزء بدن محسوب نمیشه. ولی موهای ریز نه، لذا موهای ریز اصطلاحا میگن موهای ریز تابع بدنه، به همین جهت شما در وضو این موها رو باید بشورید. نمیگید نه من پوست دستامو میشورم موها رو نمیشورم، نه با این که نمیشه که دیگه، جدا نیست. موهای ریز تابع، موهای ریز تابع جزء بدن حساب میشه، موهای بلند جزء بدن حساب نمیشه. بنابر این مسئله که گفتیم، تماس با موهای بلند باعث غسل مس میت نیست،
نمیشه. خیلی خوبه. یه سوال دیگه پرسیدن، گفتن خیلی از افراد به آرایشگاه میرن و آرایشگر اونها رو در واقع درستشون میکنه، تزیینشون میکنه و اونها به همون شکل میان بیرون، پس آرایشگر نباید آنها را در واقع تزیین بکنه، آرایش بکنه، چون کمک به گناه هست؟
اگر آرایشگر میداند میداند که الان این خانومی که اومده اینجا اومده خودشو درست کنه و الانم خودشو درست میکنه، پا میشه از آرایشگاه میره بیرون تو خیابون جلوه‌گری میکنه، در معرض نگاه مردان نامحرم این کارو میکنه. اگر میداند و قصدش هم اینه، اینم عنایت داشته باشید. یه وقت است که ببینید، این که ما گفتیم یه قانونی داریم به نام اعانه بر اثم، یعنی کمک کردن بر گناه، شرطش این است که طرف قصدش این باشه. یعنی این آرایشگرم یه آدمی است که نرمال نیست، میگه که بذار ما هم یه گناهی بکنیم. قصدش اینه که کمک به گناه بکنه. اگر قصدش اینه که این خانم رو آرایش کند، که این خانم بره الان بیرون در معرض نگاه مردان نامحرم خلاصه فساد ایجاد بکنه، بله اون خانومم کمک کرده به گناه، ولی قصدش این نیست. میگه من کاری به اینا ندارم، مثلا قصدم این نیست، من میخوام این خانم آرایش کنم پولم هم بگیرم، ولی این خانم میخواد بره خودشو در معرض نگاه مردان نامحرم قرار بده، اشکالی نداره.
نداره. خیلی خوب استاد، چند تا سوال داریم، وقتمون هم کمه، باید زودتر برسیم.
بله.
گفتن که آیه ایشون دوباره راجع به همون داستان عقد موقت و اینها گفتن، ما الان عقد دائم هستیم.
بله.
میخوایم به شرایط عقد مواردی رو اضافه کنیم، آیا امکان داره؟
دیگه فایده نداره که زن و شوهرن. بله، اینا میتونه یه کاری بکنن. جناب آقای سوری هم میدونه ما تو فقه داریم که شما میتوانید شرایطی رو الزام بکنید به طرف مقابل، لازم نیست حتما تو عقد ازدواجتون باشه، تو یک معامله قطعی. مثلا چی؟ مثل چی؟ مثال بزنیم. فرض بفرمایید این خانم، خب این خانم یه چیزی رو از شوهرش بخره، خب به این شرط، میگه مثلا میگم که این کتاب را از شما میخرم به شرط این که اون آخر شرطی که میخواد. اصطلاحا میگن که شرایطی که در ضمن عقد لازم میاد،
لازم.
بله بله بله، اون وقت اون لازم الاجراست، اونجا حتما. یعنی شرع مقدس فرموده بله این آقا وقتی شرط رو قبول کرده اون وقت متعهد میشه حتما باید به شرط عمل بکنه.
بله. مثلا خیلی راحت اگه آقای میخواد شرط بذاره، بگه من این مانتو رو برای شما میخرم.
بله.
به شرط این که مثلا،
بله،
چه میدونم، حالا مکلف بشید خونه رو این مدل رفتار
کنید. بله بله، در هر صورت حالا یا خانم میخواد شرطی بگذاره برای مرد، یا مرد میخواد شرطی بگذاره برای زن، این شرط ها اگر در عقد ازدواج هم نباشه نباشه، ولی در ضمن یک معامله قطعی لازم باشه که اون معامله قابل فسخ
نباشه. معامله باید واقعی باشه.
بله، واقعی باشه. نه نه،
باساد باشه.
سوری باساد نه، فایده نداره.
معامله باید قطعی باشه. بس. دوست عزیزم، معامله باید قطعی باشه. ولی اینکه یک کتاب استاد فرمودن یه لباس میخرم برات به شرط اینکه شرطتون هم میگید. خب خیلی کم فرصت داریم. خانم غلامی از گنبد گفتن مبلغی پول از مادرم پیش من بوده، برای جهیزیه دخترم خرج کردم. مادرم از دنیا رفته، در زمان حیاتش هم به این پول نیازی نداشته. بس. آیا الان باید بین ورثه‌اش تقسیم بشه؟
بله، پول امانت بوده پیش ایشون. بخشش که نبوده که، اینجوری که از سوال برمیاد. آره. سوال برمیاد که پول رو مادر پیش ایشون امانت گذاشته بوده، بخشش نبوده، بنابراین پول مال مادر بوده، به ورثه باید تقسیم بشه.
بله. رحمت الله از پاکستان گفته سلام، سوره علق از اول سوره سجده واجب می شود یا به خود آیه سجده که برسیم؟
روز دوشنبه جواب دادیم، عرض کردیم سوره های سجده که 4 تاست، یه آیه سجده داره، نه همه سوره. شما همه سوره رو بخونید، اون آیه سجده رو نخونید، سوره بر شما لازم چی؟ سجده بر شما لازم نیست.
نیست. خب بچه ها میگن تبلت رو از دستش بگیر. یه سوال دیگه هم بپرسم. گفتن که پسر بچه‌ای دارم که امسال در ماه رمضان 14 سال
قمریش
تمام می‌شود. آیا امسال روزه واجب است؟ البته ایشون نوشتن میلادی. خانم فاطمه از پاکستان.
درست. میلادی هم شمسی، هیچ فرقی نمی‌کنه. میلادی سالش با شمسی ایامش یکیه. اگر 14 سال میلادی باشه از 14 سال قمری بیشتره. 14 سال خورده قمری میشه. ولی نکته اینه که اگر هیچ علائم بلوغی در این پسر ایجاد نشده باشه، فقط سنش باشه، خیر، ماه رمضان روزه برش واجب نیست. ولی اگر نه، علائم بلوغ داره، مثلا در خواب مختلف میشه، این دیگه بالغ است و حتما مکلفه و باید روزه‌شو انشالله بگیره.
بله. بچه‌ها یه سوال دیگه مونده، بذارید بپرسیم. باش.
کوچولوئه؟
نه، سوالم خیلی مفصله.
خب بذارید.
من بگم که محمد از مشهد مقدس، محمد عزیز از مشهد، شنبه انشاءالله رضا حبیبی میاد و دوستان ما، خانم فاطمه از پاکستان هم که پرسیدیم، محمد از مشهد راجع به ارث و اینا سوال داشته، انشاءالله شنبه بچه‌ها پاسخ خواهند داد. خیلی مخلصیم استاد وحیدپور.
ممنونم، متشکرم از شما همه بینندگان خوب و دوستان عزیز شبکه،
سپاسگزار. خیلی ممنونیم، خیلی خوبه حضورتون گرمه و استفاده میکنیم از سوالاتی که ارسال میکنید، یاد میگیریم، به داشتهامون اضافه میشه. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 6 تا 7 شب به وقت رسمی کشور در خدمتتون هستیم با زمزم احکام. خیلی مخلصیم، برای هم دیگه دعا کنیم. خداحافظ.